اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبحتان بخیر. به برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 4 حمل سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 24 ماه مارچ سال 2018 میلادی. با امید اینکه هفته خوشی را شروع کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. در اثر یک حمله انتحاری در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند کم از کم 14 نفر کشته شد. این حمله که شام جمعه در نزدیکی استادیوم ورزشی غازی ایوب خان به وقوع پیوست، کم از کم 42 نفر دیگر را زخمی کرده است. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، گفت که مهاجم می‌خواست با موتر خود که در آن بم جاسازی شده بود داخل این استادیوم شود، اما نیروهای امنیتی جلو او را گرفتند و مهاجم پیش از رسیدن به استادیوم موتر بم را انفجار داد. آقای زواک افزود که تمام قربانیان این حمله افراد غیر نظامی بود که برای تماشای میله عنعنوی کشتیگیری در استادیوم ورزشی جمع شده بودند. این میله به خاطر استقبال از نوروز و سال نو با اشتراک کشتیگیران ولایت های کندهار، فرا و هلمند برگزار شده بود. مقام های محلی هلمند گفتند که در این حمله 7 عضو یک خانواده کشته و زخمی شده است. بر اساس گزارش ها در میان قربانیان این حمله که تاکنون مسئولیت آن را گروهی بر عهده نگرفته، کودکان نیز شامل می باشد. هلمند یکی از ولایت های ناامن افغانستان بوده و گروه طالبان کنترل بسیاری بخش های این ولایت را در دست دارد. ایالات متحده روز جمعه 9 شهروند و یک شرکت تجارتی ایران را با تلاش برای هک کردن صدها کمپیوتر دانشگاه‌های سراسر دنیا، شرکت‌های تجارتی و شماری از ادارات حکومت آمریکا متهم کرد. وزارت خزائن آمریکا گفت که نوتن و انستیتوت مبنا هک کردن این کمپیوترها را به دستور حکومت ایران انجام دادند. ایالات متحده بر نو ایرانی و انستیتوت مبنا تعزیرات را نیز وضع کرده است. سرانوالان آمریکایی ادعا دارند که انستیتوت مبنا یک شرکت ایرانی است که نهادهای تحقیقاتی ایران را در سرقت معلومات یاری می رسانند. رسانه های دولتی ایران تا کنون در مورد این اقدام آمریکا واکنش نشان نداده است. شورشیان سوری در غوطه شرقی روز جمعه از یک منطقه خارج شدند و بر عقب نشینی از یک منطقه دیگر نیز توافق کردند. عقب نشینی شورشیان سوری در حال صورت می‌گیرد که اردوی سوریه حدود یک ماه پیش یک عملیات گسترده را برای بیرون راندن شورشیان از غوطه شرقی آغاز کرد. غوطه شرقی در حومه دمشق پایتخت سوریه قرار دارد و اردوی سوریه توانسته تا کنون کنترل حدود 90% آن را دوباره به دست بگیرد. اکنون تنها شهر دوما در غوطه شرقی در کنترل شورشیان سوری بوده و با عقب نشینی آنان بشار الاسد رئیس جمهور سوریه با بزرگترین پیروزی خود پس از بازپسگیری حلب در دسامبر سال 2016 می رسد. یک گروه ناظر جنگ گفته است که در اثر درگیری بین اردوی سوریه و شورشیان سوری در غوطه شرقی در یک ماه گذشته بیش از 1600 نفر کشته شده است. منابع در شمال عراق میگویند که جنگجویان حزب کارگران کردستان یا PKK از منطقه سنجار عراق عقب نشینی خواهند کرد. پیش از این انقره هشدار داده بود که اگر جنگجویان این حزب عقب نشینی نکند، اردوی ترکیه برای اجرای عملیات نظامی علیه آنان وارد خاک عراق خواهد شد. جنگجویان حزب کارگران کردستان که ترکیه آنان را دهشت افغان میپندارد، در سال 2014 برای نجات اقلیت یزیدی‌ها از حملات داعش وارد سنجار شدند. این در حال است که ترکیه برای سرکوب جنگجویان کرد سوری در ماه جنوری یک عملیات نظامی را در منطقه افرین در شمال سوریه آغاز کرد. و کلاش ستیارتی، برنده جایزه صلح نوبل، میگوید که منازعات و آفات طبیعی میلیون ها کودک را در جهان بی خانه و خانواده ساخته و این سبب شده تا کودکان نسبت به هر زمان دیگر آسیب پذیرتر شوند. آقای ستیارتی افزود که این عوامل سبب شده تا کودکان شکار قاچاقچیان انسان شوند. اداره حمایت از کودکان ملل متحد اخیراً گزارش داده که از سال 2010 تا کنون شمار کودکان مهاجر و پناهجو که به تنهایی سفر می کنند 5 برابر افزایش یافته است. ستیارتی که در سال 2014 با ملالا یوسفزای مشترکاً برنده جایزه صلح نوبل شد گفت که حتی اگر کودکان بدون سرپرست به چنگ قاچاقچیان انسان نیفتند، آنان با آینده نامعلوم به ویژه از لحاظ دسترسی به آموزش و مراقبت‌های صحی روبرو خواهند بود. مؤسسه خیریه که کلاش ستیارتی مسئولیت آن را به دوش دارد توانسته در بیش از 20 سال حدود 80,000 کودک را از بردگی در هند نجات بدهد. او هشدار داد که هنوز هم میلیون ها کودک در بردگی به سر میبرد. و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. وزارت دفاع افغانستان گزارش سیگار را مبنی بر مشخص نبودن گروه خون شماری از سربازان افغان و جان دادن تعداد از آنان به دلیل زرق گروه خون اشتباه رد می کند. مقامات وزارت دفاع افغانستان می گویند هر فردی که بخواهد وارد صفوف نیروهای امنیتی این کشور شود، در مرحله نخست آزمایش های صحی آنان انجام داده می شود. برخی از کارشناسان نظامی هم گزارش سیگار را به دور از واقعیت می دانند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
سرمفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز پنجشنبه گزارشی را در مورد مشخص نبودن گروه خون شماره از سربازان افغان منتشر کرد. در این گزارش آمده است که تعداد از سربازان افغان پس از مجروح شدن در نبرد با مخالفان مسلح به دلیل دریافت گروه خون اشتباه جان خیش را از دست می‌دهند. بر اساس گزارش سیگار، گروه خون حدود 9% سربازان اردوی ملی افغانستان تعیین نشده است، اما وزارت دفاع ملی افغانستان این گزارش را رد کرد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت هر فردی که وارد صفوف نیروهای امنیتی می شود پس از مشخص شدن گروه خون و بایومتریک شدن به مراکز تعلیمی فرستاده می شوند. اما جنرال وزیری افزود که شمار از سربازان گروه خونشان را نمی دانند.
تا اول عمل سال 1395 سربازایی که گروپ خونش گرفته نشده بودن اونا را در شبخانه های صحوی و کلینیک های صحوی گروپ خونشان را گرفتن معلوم کردن و بعد از او تماما سربازانی که به خدمت مقدس عسکری میان گروپ خونشان گرفته میشن و درج کارت میشن. بعضی سربازایی را نمیدانن اصلا که از پیشان پرسان میشن که گروپی خونیت معلوم شده، یعنی اونا ای را نمیدن، فکر میکنن که گرفتن نشده.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در ادامه از سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار خواست تا قبل از نشر نمودن گزارش های مشابه در مورد نیروهای افغان، گزارش را با مقام های این وزارت شریک سازد. با گفته وزارت دفاع افغانستان، تکمیل معاینات تعیین گروه خون، آزمایش اعتیاد به مواد مخدر و زردی در مراکز صحی نهادهای تعلیمی اردو انجام می شود و در صورت تکمیل نبودن این معاینات برای افراد تازه وارد کارت هویت توزیع نمی‌گردد. در همین حال برخی از کارشناسان نظامی نیز گزارش سیگار را به دور از منطق می‌دانند. جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس امور نظامی که تجربه چندین سال کار در وزارت دفاع افغانستان را نیز دارد، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که از گذشته گروه خون نظامیان حین وارد شدن آنان به خدمت نظامی مشخص می‌شد.
اگر این حقیقت گفته باید یک مثالش هم می آورد که همی کاری یا در هلمند شده یا در قندوز شده یا فرزند خود داخل شهر کابل شده که راستی یک چیزی می بود که آدم فکر می کرد که والا این حقیقت داره بالا اینی سرباز یا در اینی شبخانه یا در اینی شبخانه سایوی یا مرکزی همی کار شده که آدم بشما در منطق هیچ دلیلی شده نمیتونه که درست باشه.
جنرال امرخیل افزود که نشر چنین گزارش هایی که دور از واقعیت است سبب بی‌اعتمادی میان دکتران موظف و نیروهای امنیتی شده و زمینه را برای سوء استفاده از این مسئله توسط مخالفان مسلح مساعد می سازد. در گزارش سیگار آمده است شمار دقیق سربازان افغان که به خاطر انتقال گروه خون اشتباه جان داده اند معلوم نیست. بر بنیاد گزارش سیگار وزارت دفاع افغانستان در ماه جنوری 2017 روند آزمایش و تعیین گروه خون تازه واردان اردوی ملی این کشور را متوقف ساخت. این تصمیم وزارت دفاع افغانستان سبب شده که گروه خون 15400 سرباز که در سال 2017 به اردوی ملی پیوسته اند مشخص نشود.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، گروپ خون فاکتور عمده در انتقال خون از یک شخص به شخص دیگر است. افرادی که به هر عنوان خون مخالف گروپ خونشان را بگیرند به مرگ آنان خواهد انجامید. اینکه گروپ های خون به چند نوع است و کیها می توانند اهدا کنندگان و کیها گیرنده خون باشند، دکتر محب الله زیر رئیس طب مالجهی وزارت صحت در مصاحبه با همکارم قدیر مشرف چنین می گوید.
گروپ اونو اشخاصی هستند که در روی کرویات سرخشان انتیجن ای را دارن و در سیروم ایرمی اشخاص انتیبادی بی وجود داره. در گروپ بی کسایی هست که انتیجن بی داره و در سیروم اشخاص انتیبادی های انتی ای وجود داره. و می ترتیب ای بی که اینا اصلا انتیجن انتیبادی در سیروم خونشان نیست و گروپ صفر که اینا انتی ای و انتی بی انتیبادی دارند. به این ترتیب پس آنها انسان ها متوجه شد در خون اعتداد انسان ها یک فاکتور دیگه هم هست که او را اولین بار در وجود اعتداد شادی ها او را حساب دریافتن که به نام آرچ نامیده شد که او اصلا به نام ریزوس مکاکوس یک نوش به اصطلاح
میمونیا شده
از واقع دریافت کردن. به این ترتیب ما شما گروپ ای داریم، گروپ اشخاص هم داریم که گروپ خونشان بی هست و یک تعداد هم هست که ای بی هست، یک تعدادشان که صفر یا او هست و به این ترتیب در پالوی از یا یعنی ای آرچ شان باید مشخص شود که منفی هست یا مثبت. یعنی تقریبا 85% انسان ها در خونشان اینی فاکتور آرچ هست که بود به نام آرچ پوزیتیف یا مثبت یاد می کنن و یک تعدادی هم هست که اینی آرچ فاکتور هست که پیشتر عرض کردم اصلا وجود نداره در خونشان و لحاظ او را به نام آرچ منفی یاد می کنن.
وی
پاوکولاد اهمیت داره که اگر اهدای خون صورت میگیره، اگر مثلا انتقال و نقل و دم صورت میگیره، بتعیین فاکتورها کاملا باید دقیق باشیم. در غیر از او زندگی یک انسان با مخاطره و مرگ کشانیده میشه.
تشکر.
این معلومات مختصر بله. که من خدمت شما هست.
بسیار تشکر. دکتر سبزیر، شما گفتن گروپ ای انتی جن ای دیش هست و انتیبادی بی دیش هست و گروپ بی برعکس انتیبادی ای دیش هست و انتی جن بی دیش هست. او را گفتن که ای انتیبادی ای و انتیبادی بی داره. آیا کسایی که گروپ خون او دارن اینا میتونن خوندهنده باشن برای گروپ ای و بی؟
بین که من یک نوع تقسیم برای شما بکنم که آسان شد.
بسیار خوب.
کسایی که گروپ خونشان صفر است اینا سخیترین گروپ های خون هست،
یعنی دونر ها هستن.
اینا میتونه یا دونر یا اهدا کننده عمومی هست، میتونه به ای بی و خود کسایی که گروپ های صفر دارن یا او دارن به این خون بتن. بلکس ای بی کسایی هست یا او گروپ های خونی هست که یا گیرنده عمومی هست، یعنی میتونه صفر ای و بی و خود ای بی خون دیگه، اما متاسفانه بغیر از ای بی دیگه هیچ کس خون داده نمیتونه، بخاطر از اینکه اگر خون از اینا را برای ای بی و یا صفر بتیم یک حادثه بسیار ناگواری است که از اثر از او یعنی یک عکس العمل عدم سازگاری نامیده میشه، این کامپتیبلیتی ریاکشن که منجر به مرگ مریض میشه.
دکتر سیب، میخوام پرسان بکنم که آیا کسایی هستن که نمیتونن خون بتن و نباید خون بتن؟
اگر کسی که فشار خونش به هر دلیل پایین است، ما نباید از خون بگیریم. کسی که امراض مثلا مزمنه مثل عدم کفایت گرده داره، تکالیف جگر داره، سرطان داره، مریضای سبل علاج داره، از او آدم خون گرفته نمیشه. برکل یک آدمی که خون باید بده، یک آدم صحتمند جوان باید باشه که خون بده. دوم، کسایی که عملیات جراحی را در اواخر انجام داده باشه، چند دوز یا چند هفته پیش انجام داده شده، از اونا هم باید خون گرفته نشه. خانمای حامله چون اونا خودشون نیاز به خون دارن و جنینی که در رحمشون هست اونا هم نیاز به خون دارن، از اونا هم خون گرفته نمیشن. کسایی که از سنش از 18 سال پایین است، از اونا هم خون نباید گرفت. کسایی که سنش از 65 با بالا هست، یعنی یک شخص اهدا کننده جوان نیست، از اونا هم باید خون نگرفت. با می ترتیب کسایی که با یک تعداد امراض ساری که از طریق خون و انتقال میکنه، از اونا باید خون نگرفت. به خصوص کسایی که HIV داره، کسایی که هپاتیتیس B یا همین که شما میگین زردی سیاه داره، کسایی که هپاتیتیس C داره، کسایی که سیفلیس دارن، از این اشخاص و کسایی که در اواخر مرض ملاریا را سپری کرده باشن و یا مصاب ملاریا باشه، از اونا هم نباید خون گرفت. به خاطر از اینکه اینی امراضی که من نام گرفتم از طریق خون به یک شخص به شخص دیگه سرایت میکنه، فلحاظا ما نباید از اینا خون بگیریم و به شخص دیگه بدیم.
صدای امریکا در facebook.com/voa.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای امریکا، کنگرس جهانی موبایل شهر بارسلونا به حیث یک از بزرگترین نمایشگاه های جهانی تلفن شناخته می شود، ولی امسال در این نمایشگاه ربات ها هم حضور پررنگ داشتند و توجه بازدید کنندگان را به خود جلب کردند. در این رابطه مومن واحدی گزارش دارد که تقدیم شما می کند.
ربات روبلف ممکن بسیار ترسناک به نظر نرسد، اما این ناظر متحرک محافظ خوب است. روبلف مجهز با کمره است و زمانی که کاربر بیرون از منزل می باشد می تواند تمام خانه را نظارت کند و تصاویر را به صورت مستقیم پخش کند. همچنان در بعضی از کارها مانند گشت در شفاخانه ها و خانش کتاب به کودکان نیز می توان از آن استفاده کرد.
معمولاً کمره‌های امنیتی در جاهای مشخص نصب می‌باشند و اگر متوجه شوم که یک چهره ناشناخته که عضو خانواده نیست داخل خانه شود، می‌توانم ربات را از راه دور فرمان دهم تا نزدیک رود و چهره او را نمایش دهد. اگر در اتاق چراغ روشن مانده باشد، می‌توانم ربات را به آن اتاق روان کنم.
این ربات کوچک توسط بارو، شرکت نوپای کوریایی ساخته شده و افراد را که مدت طولانی به طور نشسته روی چوکی کار می‌کنند، کمک می‌کند تا راست بنشینند. بارو با کمک یک پشتی هوشمند کار می کند و طرز نشستن کاربر را روی چوکی تشخیص کرده واکنش نشان می دهد. اگر رنگ چراغ ربات آبی باشد، به این معناست که کاربر درست نشسته، و اگر رنگ چراغ آن سرخ شود، در این صورت کاربر باید طرز نشستن خود را تغییر دهد. این ربات به حیث یک رفیق کوچک برای میز کار طراحی شده است و بارو در زبان کوریایی به معنای راست می باشد.
وسایل موجود در بازار با ارسال هشدار در تلفن و یا لرزیدن واکنش نشان می دهند، ولی این روش ها نتیجه نمی دهد. بنان ما نیاز به چیز مانند ربات داریم تا طرز نشستن شما را عملا نشان دهد.
شرکت کوریایی کبروید ربات مجهز با هوش مصنوعی را به نام ارتیبو اینجا به نمایش گذاشته است. ارتیبو ربات بی سیم تعاملی است که فرصت تجربه برنامه نویسی ابتدایی کمپیوتر و استفاده از هوش مصنوعی را با کودکان مساعد می سازد. این ربات توسط یک اپلیکیشن بسیار ساده اداره می شود و نوشتن کد را به کاربران آموزش می دهد. هدف از ساختن آن مساعد ساختن آموزش برنامه نویسی کمپیوتر و استفاده از تکنولوژی با روش های سرگرم کننده به نوجوانان است.
در اصل ما در صدد آموزش کودنگ هستیم. بنابراین با استفاده از تکنولوژی های خود می خواهیم کودنگ را به کودکان آموزش دهیم. با وسایل دیگر بازی تنها می توان از یک طرف ارتباط برقرار کرد و از نظر ما این خود یک مشکل است. برخلاف وسایل بازی دیگر کودکان می توانند با ارتیبو ارتباط دو جانبه برقرار کنند.
دلتا کافیز، شرکت عرضه کننده قهوه با همکاری شرکت های تکنولوژی ربات را اینجا به نمایش گذاشته است. ربات کافی کار مجهز با سیستم شبیه چشم است و فرد تهیه کننده قهوه را تعقیب می کند.
این ربات فقط زمان فعالیت می کند که عکس ها از طریق سیستم شناسایی چهره ثبت کند. این کار بسیار مفید است زیرا شما می توانید در تمام بخش های این نمایش قهوه پیشکش کنید و در حال حاضر این روند در بازار رواج یافته است.
در این نمایشگاه در پهلوی شرکت های بزرگ تکنولوژی مانند سامسونگ و نوکیا در حدود 2300 نمایش دهنده حضور داشتند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. شهر واشنگتن دی سی امروز شنبه شاهد راهپیمایی گسترده محصلین و شاگردان از سراسر ایالات متحده به منظور وضع محدودیت های سختگیرانه علیه حمله سلام باشد تا باشد که جلو کشتارهای گروهی مکاتب مانند حمله بر یک مکتب در ایالت فلوریدا گرفته شود. اما سوی هم تعداد شاگردان همچون اقدامات را حمایت نمی کنند. دبرا بلوم خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. برای بسیاری آمریکایی ها در مناطق روستایی داشتن تفنگ یک نعمت است. استین کاسپر 17 ساله که یک شاگرد مکتب است می گوید که نزدیک به 2 سال داشتم که پدرم برای اولین بار مرا به شکار برد. به گلفر 16 ساله و شاگرد مکتب است و وی میگوید که تجربه‌ام با سلاح زمانی آغاز شد که تقریبا 4 یا هم 5 سال عمر داشتم و همراه با پدر و پدرکلانم بودم. حساسات همچو فرهنگ همراه با هر کشتار جمعی تحت انتقادات شدید قرار میگیرد. متعاقب حمله بر یک مکتب در ایالت فلوریدا که منجر به هلاکت 17 تن به شمول شاگردان گردید، اکنون شاگردان برای وضع قانون سختگیرانه دسترسی به سلاح دست به گرد همایی میزنند. اما گلونزلی 18 ساله از یکی از لیسه های ایالات متحده است. وی میگوید که موضوع اختلالات روانی مطرح نیست. او نمیتوانست که این تعداد افراد را با چاقو از بین ببرد. We want gun reform. We want common sense gun laws. دلنا تاره 17 ساله میگوید که ما اصلاحات در قانون سلام میخواهیم. ما قوانین اسلحه محتاطانه میخواهیم. ما میخواهیم بررسی های سلامت روانی قوی تر و سوابق شخصی صورت بگیرد. اما برای برخی ها مانند استن کاسپر مسئله اسلحه نیست بلکه افراد در عقب این موضوع هستند. Guns. وی میگوید تفنگ بد نیست اما افرادی که تفنگ دارن خوب نیستن. اگر شما توجه کنین همه حمله کنندگان با یک نوع بیماری روانی گرفتار هستند. اما در گرد همایی که روز شنبه در واشنگتن صورت میگیرد، نوجوانان روستاهای آمریکایی که نمایندگی از یک قشر بزرگ رای دهندگان میکنند میخواهند تا صدای آنان شنیده شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، یک دیپلمات ارشد ایالات متحده روز جمعه گفت که آمریکا در کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود اشتراک خواهد کرد. این کنفرانس قرار است در 27 ماه مارچ دایر گردد و رئیس جمهور افغانستان نیز در آن شرکت نماید. الیس ویلز معاون وزارت خارجه ایالات متحده در مصاحبه اختصاصی با صدای آمریکا گفته است که بر علاوه ایالات متحده، اتحادیه اروپا، هند، پاکستان، روسیه و ترکیه نیز در کنفرانس تاشکند اشتراک خواهند کرد. خانم ویلز گفت که کنفرانس تاشکند به نهایت مهم است و یک فرصت را برای جامعه بین المللی فراهم می کند تا از تلاش های صلح رئیس جمهور غنی در افغانستان حمایت صورت گیرد. احد عزیزاده در مورد اهمیت و در مورد شرکت طالبان در این کنفرانس مصاحبه با محمد اکرم اخبلواق رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان انجام داده است که آن را تقدیم شما میکنم.
نخست میتونین کمی توضیح بدین در مورد از این کنفرانس که به ابتکار کی و به درخواست کی این کنفرانس در تاشکند قرار است در آخر ماه مارچ دایر شود؟
تشکر. کنفرانس به تعقیب کنفرانس پروسه کابل هستند و در پروسه کابل بعضی کنفرانس های دیگه که درباره افغانستان و پروسه صلح دایر میشه به پروسه کابل کلگیش باز به یک چیز میه و این کنفرانس مشترکاً حکومت جمهوری اسلامی ازبکستان و افغانستان مشترکاً دایر میکنه و در این افتتاح از طرف هر دو رئیس جمهور میشه و در کنفرانس اضافه تر از 20 ممالک نمایندهش به سطح وزیر خارجه اشتراک میکنه.
از پاکستان قرار است حکومت عالی رتبه اشتراک بکنند در این کنفرانس یا نه؟
بله بله بله، در این تمام مسئولین ممالک منطقوی و مسئولین دیگه از اروپا و امریکا اشتراک میکنند.
شما چه فکر میکنید در مورد اهمیت این کنفرانس؟
برای ما مهم همی کنفرانس هم ایستن که کنفرانس منطقوی ایستن و بار اول افتکار یک مملکت قوی منطقه به خاطر افغانستان گرفته و در این اجماع منطقوی برای مبارزه مشترک علیه تروریسم، افرادگری و مواد مخدر و در پروسه صلح افغانستان همکاری جدی و همه جانبه برای ایجاد میشه که یک چیز بسیار مهم و اساسی برای مردم افغانستان و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان است.
آیا از طالبان فکر میکنین که دعوت شوند در این کنفرانس شرکت بکنن یا خیر؟
پیدن کدام چیزی نیست. ما از طالبان در هر کنفرانس دعوت کردیم و در پروسه کابل بسیار به صراحت و وضاحت برنامه جمهوری اسلامی افغانستان برای طالبان ارائه شدن و از او خواسته شدن که پروسه صلح افغانستان اشتراک کنن و در مسائل برنامه سیاسی و مذاکرات سیاسی پروسه صلح همه جانبه اشتراک کنن و ما منتظر جواب طالب است.
شما فکر میکنین که این کنفرانس اگر طالب ها اشتراک نکنن به حیث یک وسیله فشار علیه طالب ها استفاده شود که اونا در یک نقطه زمانی مجبور شوند به میز مذاکره حاضر شوند؟
توقع ما از تمام ممالک هم ایستن که در پروسه صلح افغانستان و در مبارزه با افرادگرایی و تروریسم جهانی همکاری همه جانبه کنه. به مخاطر ما از تمام چنل‌های دیپلماتیک و چنل‌های دیگه که برای پروسه صلح و مبارزه علیه تروریسم باشه استفاده میکنیم تا هم منطقه و هم افغانستان ثبات پایدار و صلح پایدار داشته باشند.
اشتراک ایالات متحده در اوجه فکر میکنین که میتونه تاثیر بسزایی داشته باشه؟
امریکا متحد استراتژیک افغانستان هستند و در تمام برنامه و پروسه ها رول سازنده و مهم و اساسی دارند. بدون شک اشتراکشان در این کنفرانس ها و در از حمایت از افغانستان چیزی با اهمیت هستن و حکومت جمهوری افغانستان او را تمجید میکنه.
بسیار زیاد تشکر آقای اخپاواک از وقتتان که بسیار امریکا داره.
سلام، آریانا سعید استم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.